بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسماعیل هنیه در تهران تاکید کرد حماس به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. آلمان به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. و امام جمعه تهران از اعتراض‌های حزب الله لبنان علیه دولت این کشور دفاع کرد. ساعت 9 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به دیدگاه‌ها، توجه شما را به خبرهای درباره رویدادهای جهان جلب می‌کنم. اسماعیل هنیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نماز جمعه تهران تأکید کرد حماس به هیچ عنوان اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و گفت ما تا آزادی کامل بیت المقدس و سرزمین فلسطین همچنان به جهاد ادامه خواهیم داد. آقای هنیه افزود حماس توافق‌های قبلی مقام‌های فلسطینی با اسرائیل را هم قبول ندارد. اسماعیل هنیه درباره عراق گفت ما امیدواریم نیروی مقاومت در عراق به پیروزی برسد و اشغالگران را بیرون کند. اسماعیل هنیه برای سفری 4 روزه به تهران رفته است و قرار است با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و سایر مقام های عالی رتبه ایران گفتگو کند. کابینه حماس به دلیل قطع کمک های مالی غرب با بحران شدید مالی روبروست. کشورهای غرب گفتند تا زمانی که حماس توسل به خشونت را نفی نکند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد، این کمک ها را از سر نخواهند گرفت. ایران اخیراً اعلام کرد 120 میلیون دلار به دولت حماس کمک مالی کرده است. وزارت امور خارجه آلمان با احضار یک دیپلمات جمهوری اسلامی در برلین به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. قرار است هفته آینده همایشی در تهران برگزار شود که محور اصلی آن هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم به دست نازی‌های آلمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت هر اقدامی که وقوع هولوکاست یا اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال ببرد پذیرفتنی نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بارها تعداد قربانیان هولوکاست و اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال برده است. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل نیز برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران را محکوم کرده است. احمد خاتمی امام جمعه وقت تهران گفت آنچه امروز در لبنان می‌گذرد در حقیقت ادامه حمله تابستان گذشته اسرائیل به این کشور است و انگلیس، آمریکا و اسرائیل تراش دارند آنچه را که در این جنگ به دست نیاوردند در حوزه دیپلماسی با حمایت از دولت لبنان به دست بیاورند. احمد خاتمی که عضو مجلس خبرگان رهبری است در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت حزب الله لبنان تاکید دارد دولت کنونی این کشور نمادی از همه مردم لبنان نیست. شیعیان، سنی‌ها و مسیحیان به اندازه وزن خود باید در کابینه این کشور سهم داشته باشند. امام جمعه موقت تهران از خواست حزب الله لبنان دفاع کرد و دولت فواد سینیوره را به بدفهمی و انکار واقعیت متهم کرد. او از دولت آقای سینیوره به عنوان یک دولت غیر ملی و به تعبیر حزب الله سفارت آمریکا در لبنان یاد کرد. هزاران نفر از فلسطینی‌های طرفدار گروه حماس روز جمعه به راهپیمایی پرداختند. این راهپیمایی به منظور حمایت از اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی بود. سخنگوی گروه حماس هم طی صحبت‌هایی در مقابل ساختمان پارلمان از آقای هنیه خواست در دولت کنونی و دولت‌های آینده نخست وزیر باقی بماند. اما رویدادهای مربوط به فعالیت‌های دانشجویی در این هفته در ایران از مطرح‌ترین موضوع‌ها در میان محافل سیاسی ایران بود. در مراسمی به مناسبت روز دانشجو و در آستانه آن برخی از چهره‌های شاخص منتقد جمهوری اسلامی سخنران پرشمارترین این گرد همایی‌ها در دانشگاه تهران بودند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی کامیابی‌ها و ناکامی‌های فعالیت‌های دانشجویان تحول طلب ایران است. برنامه دیدگاه‌های این هفته را همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. این هفته علاوه بر تحسن اعتراضی دانشجویان محروم شده از ادامه تحصیل در مقابل مجلس در آستانه 16 آذر روز دانشجو، ایران شاهد تظاهرات و طرح خواستهای دانشجویان تحول طلب در شماری از دانشگاه‌های سراسر کشور و سپس گرد همایی آنان بر سر مزار مصطفی بزرگنیا، آذر شریعت رضوی و احمد قنچی، سه دانشجویی بود که 53 سال پیش از این به ضرب سرنیزه و گلوله نظامیان در دانشگاه تهران کشته شدند. در پرشمارترین گرد همایی‌های دانشجویی این هفته در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران، دختران در کنار پسران شعارهایی می‌دادند مثل دانشگاه زنده است و مگر ما چه می‌خواهیم به جز آزادی. بر روی بیرق‌های سفید و سرخ همچنین شعارهای علیه تبعیض جنسیتی و در دفاع از منصور اوسانلو، فعال زندانی سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه، و ناصر زرافشان، وکیل زندانی بازماندگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 دیده می‌شد. در این میان تنها شعاری که بحث برانگیز شد شعار تحریم انتخابات بود که طرح آن انتقاد برخی دیگر از دانشجویان را در پی داشت. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های دانشجویی در ایران و علل آنچه رکود نسبی این فعالیت‌ها نامیده شده می‌پردازیم. در گفتگو با سه میهمان در تهران، عبدالله مؤمنی، دبیر سابق تشکیلات طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل سراسری دانشجویی رسمی تحول طلب در ایران و سخنگوی کنونی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت. در تورنتو، بهمن کلباسی، عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات تیر 1378، و در پاریس، سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. با شما آغاز میکنیم آقای مومنی. نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های دانشجویی در ایران.
در جامعه‌ای که ابطان جامعه مدنی احساس میشه، جنبش دانشجویی داره کارکرد سیاسیه، ولی در جامعه‌ای که احزاب و نهادهای مدنی توسعه یافته وجود داره، معمولاً کارکرد جنبش دانشجویی کارکرد صنفیه. در شرایط موجود جامعه ایران که انسداد سیاسی بر جامعه حاکمه، جنبش دانشجویی میتونه در جهت شکستن انسداد و انجماد سیاسی حاکم بر جامعه نقش موثری ایفا بکنه، و از این رو یکی از نقاط قوت جنبش دانشجویی ماهیت ذاتاً منتظر جنبش دانشجویی و ماهیت اعتراضی این جنبش است، و مادامی که ماهیت حکومت تغییر نکنه، ماهیت جنبش دانشجویی تغییر پیدا نمی‌کنه. این میتونه به عنوان نقاط قوت جنبش دانشجویی تلقی بشه که بدون وابستگی و بدون نگاه به آینده و بدون آنکه هزینه فایده محاسبه گرایانه برای رسیدن به اهداف شخصیش داشته باشه، برنامه‌های خودش رو در راستای اهداف و خواست ملی تنظیم می‌کنه و دغدغه‌ای جز منافع ملی نداره. اما آنچه که به عنوان نقطه ضعف دانشجو تلقی میشه، نبود سازماندهی و نداشتن تشکیلات گسترده و سراسری برای رهبری حرکت دانشجویی در ایران هست، و آسیب پذیر بودنش به دلیل مناسبات اقتدارگرایانه‌ای که در حاکمیت هست، اون رو به عنوان یک نقطه ضعف میشه تلقی کرد که دانشجویان رو از وارد شدن به عرصه سیاسی و فعالیت سیاسی برحذر میکنه.
آقای کلباسی، شما با این تفسیری که از نقاط قوت و ضعف دادن آقای مؤمنی موافقید؟
من فکر میکنم کلیت این تحلیل صحیحه، با این تفاوت که جنبش دانشجویی اگر یک سیر صعودی نزولی 10 سال گذشته شما یه تحلیل خیلی سریع بخوایم بکنیم، از یه مشکل بنیادی رنج میبرده که به نظر من همچنان حل نشده باقی مونده، و اونم اتصالش با بدنه جنبش دانشجویی، با بدنه دانشگاه هست. یه اکثریتی از دانشجویان و دانشگاهیان با این ارتباط مستقیم نداشتن. در اوج فعالیت ها، در اوج اون هیجان، مثلا از سال 76 تا 78 79 یه سیر صعودی داریم از پیوستن و تعداد بیشتری از دانشجوها به این بدنه فعال، ولی همچنان ارقام و اعداد بسیار گویاست، از این جهت که تهران در کل اگر 100 هزار دانشجو داشته باشه که به نظرم رقم خیلی بیشتره، در اوج فعالیت‌ها شما 10 هزار نفر رو دارید که فرض کنید به راهپیمایی برداشت دایتی میپیوندن و بعدم که سیر نزولی پیدا کرده و حالا اگر فرض کنیم که یه راهپیمایی دیگه اتفاق میفته در 16 آذر در اوج خفقانی که هست، حالا 1000 نفر یا 2000 نفر حتی اکثر ممکنه بهش بپیوندن. حالا میشه دو سوال مطرح کردین که آیا اساساً دانشجو به خصوص بعد از این تجربه 10 ساله اولین رسالتش فعالیت سیاسی هست یا نیست، و اگر هست خب پس چرا نمیتونه یه اکثریتی رو که به نظر میاد با اون آرمان‌ها همخوانی دارن بهش نمیپیوندن، یا اینکه این سوال کلی‌تر مطرح بشه که آیا اساساً بازم باید فعالیت سیاسی رو در رأس فعالیت خودش قرار بده؟ مثلا آقای مومنی درست اشاره میکنن که فعالیت صنفی در جوامع مدنی خیلی بیشتر توی دانشگاه ها دیده میشه تا فعالیت سیاسی. حداقل توی دانشگاه های این طرف کانادا شما بیشتر میبینید که مسائل صنفی دانشجو خیلی جدیتر پیگیری میشه از طرف دانشجو، ولی همزمان این دلیل نمیشه که مسائل صنفی در درجه دوم قرار بگیره توی جامعه ما. حالا نمیگم که بعد کنید دفتر تحکیم وحدت الزاما دلش میخواسته که مسائل صنفی رو در رأس قرار نده، ولی فضای سیاسی اون رو به اون سمت میکشونه.
تا همینجاش نگار داریم. من نظر آقای پیوندی رو میگیرم. به نظر شما نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های دانشجویی چیا بوده؟
به نظر من هر دو نفر دو جنبه خیلی مهم واقعیت‌های یکی دو سال پیش رو بیان کردن. یعنی ما در یک جامعه‌ای که دانشگاه به طور مستقیم تحت فشار سیاسی قرار داره بودیم و در این شرایط خب جنبش دانشجویی واکنششون داده و کشیده شده بیشتر به طرف مسائل سیاسی. عملا تشکل‌های دانشجویی در این چند سال تبدیل به احزاب سیاسی شدن و برای همین هم خب کار کرده تا حدودی حزبی دارن، با اینکه بدنه دانشجویان، ولی این کارکرد حزبیشون خب هم در سالهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جامعه بوده که برای آزادی یا برای جامعه بهتر یا جامعه بازتر مبارزه کرده، ولی همزمان اینا باید قبول کرد که ما اگر بخوایم تبدیل به جنبش دانشجویی بشیم مجبوریم که مسائل دانشجویی رو در مرکز توجه خودمون قرار بدیم. اگر به یکی دو سال پیش نگاه بکنیم می‌بینیم به خصوص بعد از تشکیل دولت آقای احمدی نژاد خب فشار به دانشگاه به طور ظریف و خیلی حساب شده انجام می‌گیره، استادانی بازنشسته میشن، تشکل‌های دانشجویی تحت فشار قرار می‌گیرن، یه سری دانشجو ثبت نام نمی‌شن، صحبت از انقلاب فرهنگی جدید میشه و یا امکانات دیگه‌ای که در دانشگاه دانشجو ازش محروم هستن. به نظر من اینها زمینه‌های بسیار اساسی هستن که تشکل‌های دانشجویی میتونن بر اساس اون تعداد شاید زیادتری از دانشجو رو به میدون بیارن و عرصه اصلی مبارزشون دانشگاه باشه. برای اینکه دانشجویی که در عرصه اصلی مبارزه دانشگاه به میدون بیاد، حتماً در عرصه‌های دیگه اجتماعی هم به عنوان یک فرد فعال اجتماعی حتماً به میدون خواهد اومد. اشتباه بزرگ ما اینه که تحت فشار نیروهایی که از بیرون به دانشگاه فشار میارن و میخوان جنبش دانشجویی رو منحل بکنن، بیش از حد کشیده بشیم به طرف حرکت‌های سیاسی و از همین جهت هم توده‌های دانشجو از ما دور بشن، برای اینکه اونا ضرورتاً با سمت‌گیری‌های حرکت‌های سیاسی یا موافق نیستن یا هزینه بالایی که این سمت‌گیری‌ها داره براشون قابل پذیرش نیست، چون اونا بیشتر فکر می‌کنن که اومدن دانشگاه درس بخونن و نباید این رو فدای مسائل دیگه بکنن. یک گروه پیشرو از دانشگاه هم که در زمان ما هم بود، این گروه پیشرو همیشه حاضر خیلی فداکاری کنه همونجوری که آقای مومنی گفتن، ولی توده‌های دانشجو حاضر نیست در همون حد فداکاری بکنه، ولی میتونه برای مسائل مشخص دانشجویی، بهتر شدن وضع دانشگاه، استقلال دانشگاه، داشتن استادای بهتر، انتخاب رئیس دانشگاه، برای بسیاری از زمینه‌هایی که میتونه همه دانشجوها رو بر سر اون به توافق برسونه بیان میدون و یه جنبش دانشجویی وسیع‌تر و توده‌ای وجود بیاد.
آقای مومنی گفتید که فعالیت‌های دانشجویی با رکود مواجه بوده، ولی شاید عللش این بوده که آسیب‌هایی از بیرون دانشگاه به این فعالیت‌ها وارد شده و اجازه گسترده شدن تشکیلات رو نداده. آیا علل درونی هم داره؟ یه کارای این تشکلات دانشجویی میتونستن بکنن که نکردن که باعث شده فعالیت‌ها رکود نسبی پیدا بکنه؟
اگه بخوایم خود انتقادی بکنیم و از عملکرد دفتر تحکیم وحدت انتقادی صورت بگیره، نگاه تک‌بعدی و تک‌ساعتی دفتر تحکیم وحدت به عرصه سیاسی منجر به این مسئله شده که فعالیت‌های صنفی و پیگیری خواسته‌ها و مطالبات صنفی دانشجویی به حاشیه بره. شاید برمیگرده انتظاری که افکار عمومی و جریان روشنفکری و فعالین سیاسی بیرون از دانشگاه از جنبش دانشجویی دارن و اونم برمیگرده به ساختار توسعه نیافته حکومت و فقدان جامعه مدنی در کشور که نقش جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی پررنگ میخوان و کارکردی که بر جریان دانشجویی تعریف میکنن بیشتر یک کارکرد سیاسی تا سنفی. در کنار این مسئله ریسک پذیر بودن فعالیت سیاسی و هزینه بالای فعالیت سیاسی نیز منجر به رکود فعالیت سیاسی شده. با تجربه که در تحولات یک دهه پیش جنبش دانشجویی نقش پیشتاز را ایفا کرده، به نظر میرسه که در شرایط موجود آنچه که باید در اولویت فعالیت دانشجو قرار بگیره بازگشت به دانشگاه و پیوند رابطه خودش با بدنه دانشجویی است. آنچه که در جامعه ایران به عنوان نقطه ضعف حرکت دانشجو ملاحظه میشه اینه که نهاد دانشجویی که پیگیر کننده خواسته و مطالبات سنفی دانشجویی باشه در حال حاضر یا وجود نداره یا اینکه به صورت کمرنگ به این مطالبات میپردازه. زمانی که فعالیت‌های دانشجویی در ایران نتیجهش محرومیت از تحصیل، تعلیق فعالیت‌های سیاسی منتقدانه در داخل دانشگاه باشه، خب طبیعیه آنچه که اولویت فعالیت دانشجویی هست اینه که از حقوق خودش دفاع بکنه. زمانی که دانشگاه نتونه از خودش دفاع بکنه نمیتونه مدعی دفاع از حقوق اساسی ملت بشه و زمانی که آزادی آکادمیک و آزادی پژوهش و آزادی بیان و انتقاد در داخل دانشگاه وجود نداشته باشه، خب طبیعیه که در جامعه توسعه یافته مثل ایران سخن از آزادی بیان و سخن از آزادی مخالف و سخن از دفاع از حقوق شهروندی در عرصه عمومی حرف
دیرایی باشه. خیلی خب آقای کلباسی، یه جوری بوده توی جامعه ما که همیشه این فعالیت‌های دانشجویی از بیرون از دانشگاه خط می‌گرفته. حالا اون شیوهی رو که شما میگین که باید یه جوری بشه که حفظ فاصله بکنه از بیرون دانشگاه فعالیت‌های دانشجویی و به مسائل صنفی بپردازه، چه جوری انجام شدنیه؟
ببینید بخشش انتخابش با خود جنبش دانشجویی، یعنی آقای مومنی درست هم میفهمند آخره این فشارها بوده از بیرون، ولی همین اتفاقاتی که افتاده در 8 سال گذشته، ببینید ما هم شورای صنفی داشتیم، پس نهادش رو حداقل روی کاغذ داشتیم، خیلی از این دانشگاه ها شورای صنفیشون تشکیل شده، ولی عملا نیرو و انرژی که فعالان نستن برای تقویت مسائل صنفی بذارن رو متمرکز کردن رو مسائل سیاسی بیرون. حالا فضای سیاسی کمک کرده، بله فشار از بیرون بوده، بله، ولی بخشش انتخاب ما بوده، بخشش انتخاب خود جامعه دانشجویی و فعالینش بوده. یعنی همین تحولات کوچیکی که تو این 7 8 سال اتفاق افتاد، یعنی کم کم ریاست دانشگاه ها شروع کرد، بعضی دانشگاه به سمت انتخابی شدن، شوراهای صنفی تشکیل شد، یه سری مسائل دیگه دانشگاه مطرح شد که خود دانشجوها میتونن پیگیری بکنن، چه آزادی های اجتماعیشون چه روابطشون. اکثر این تحولات از بالا اتفاق افتاد، یعنی شما یه حاکمیت به اصطلاح نیمچه اصلاح طلبی داشتید که از بالا تصمیم گرفت که خب پس ما میتونیم کمک بکنیم دانشگاه یه مقدار استقلال بیشتری داشته باشن، رئیس دانشگاه خودشون انتخاب کنن. یعنی هیچ کدوم از اینا در واکنش به فعالیت های جنبش دانشجویی نبود که تشکیل شد. اگر قرار باشه که یه بخش بزرگتری از جنبش دانشجویی بپیونده به فعالیت‌های دانشجویی، باید این رابطه دو طرفه باشه. یعنی شما باید فایده و هزینه این قضیه برای دانشجو معنی بده. اگر فرض کنید که ببینید اگر جمع بشن و به کیفیت غذاشون اعتراض کنن، به اینکه رئیس دانشگاه نباید یه روحانی باشه اعتراض کنن، همین چیزایی که واقعا داخل دانشگاه هیچ هم سیاسی نباشه، بله اصلا وزیر علوم هنوز قانونا حق انتصاب داره منصوبم بکنه، یه آدمی از جناح راست هم منصوب بکنه، ولی روحانی رو نباید منصوب بکنه. من معتقدم اگه 8 سال از این انرژی که ما گذاشتیم روی به وجود آوردن یه مجموعه صنفی که انقدر قدرت داشت که بگه نه خیر، تحت هیچ شرایطی در دانشگاه صنعتی اصفهان نباید حق داشته باشن دور پاپگاه دخترها نرده بکشن و این توهین به دانشجوهای دختر هست، یا ما باید حق داشته باشیم رئیس دانشگاه رو انتخاب بکنیم. امروز خیلی مشکلات آقای احمدی نژاد و دولتش برای فشار گذاشتن روی دانشگاه بیشتر بود، هم آزادی های نسبی و پیشرفت های نسبی که اتفاق افتاده در سطح مسائل صنفی، چه تشکیل شورای صنفی، چه افزایش قدرت انتخاب استادا و دانشجوها توی مدیریت دانشگاه، چه حالا که همش از بین رفته، یعنی هم به کلی دانشگاهیان از پروسه انتخابات ریاست دانشگاه حذف شدن، هم هر که دلشون میخواد در کمیته های انضباطی میکنن، هر دوی اینها از بالا اومده و ما هیچ نقشی توش نداشت، نه در گرفتنش نه در پس دادنش، و به همین دلیل هم هست که من فکر کنم یه اکثریتی از جنبش دانشجویی به خودش میگه که خب حداقل توی زندگی روزمره من هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه که توی این فعالیت ها درگیر بشم. خود من خیلی وقتا این استدلال میکنیم در برابر کسایی که میگفتن با تمرکز کنین رو مسائل داخلی، میگفتیم تا مسائل اساسی حل نشه، تا دموکراسی نشه، هیچ گونه مشکلات حل نمیشه. از این جهت هست که من فکر میکنم تحلیل آقای مومنی درسته، ولی بخش بزرگش انتخاب خودمون بوده و بخش بزرگی از انرژی ما صرف سیاستی شده که الزاماً هیچ نفعی برای دانشگاه و دانشجو مستقیما نداشته.
آقای پیوندی، تجارب جهانی چه چیزی رو میگه درباره اینکه ابزار اینکه اون بدنه به نخبگان فعالیت‌های دانشجویی پیوند بخوره چی بوده؟
من فقط یه اشاره کوتاهی می‌خواستم بکنم به صحبت‌های آقای کرباسی، بگم که دقیقاً ایشون حق دارن، یعنی در واقع آقای مؤمنی هم اشاره کردن، ولی بالاخره یه نوعی ما باید بگیم چگونه ما میتونیم به اون سمت بریم. قبل از انقلاب هم اینجوری بود، یعنی مثلا من مسئول کتابخونه دانشجویی بودم و استدلال می‌کردیم که بین خودمون که فعال صنفی بودیم و سیاسی هم بودیم، این نوع فعالیت‌های صنفی برای دانشجوها فقط بهانه‌ای برای جذب دانشجو و اعتقادی به کار دانشجوی صنفی به اون صورت نداشتیم. اول باید خود این فعالین دانشجویی متوجه بشن که چرا زندگی دموکراتیک دانشگاهی یکی از حقوق اساسی دانشجوهاست و چرا جنبش دانشجویی باید توجه بکنن به این به عنوان مسئله مرکزی. حالا اگه به سوال شما برگردم، تمام جنبش‌های دانشجویی که امروز وجود داره مثلا در اروپا، اساساً خیلی‌هاشون گرایش دارن مثلا بیشتر به چپ یا به راست، برای همین هم سندیکای متعدد وجود داره در دانشگاه‌ها، ولی اون چیزی که در بینشون میشه گفت مشترکه و در تجربه مثلا سال پیش فرانسه در جریان مخالفت با قانون معروف مربوط به اولین کار دانشجوها، محدودیتایی که به جوان‌ها تحمیل میشد موقع رفتن به سر اولین کارشون، اساساً تمام سندیکای دانشجویی بحثشون کاملاً بحث صنفی بود، اصلاً بره میگشت به موضوع سیاسی، هیچ نوع شعار سیاسی در مورد دولت مثلا وزارت علوم اینا اصلاً مطرح نبود. بحث دانشجو این بود که چرا باید به عنوان جوان بیشتر از بقیه افراد جامعه به ما فشار بیاد و محرومیت داشته باشیم موقع رفتن بر سر اولین کار. حالا خارج از این بحثی که اونها محق بودن یا نه در اون جنبش خیلی بزرگشون که چندین هفته طول کشید و منجر شد به عقب نشینی کامل دولت، تو این جنبش اساسا تمام حرکت‌های دانشجویی تقریبا شرکت کردن، تمام اون جنبش اصلی دانشجویی شرکت کردن و حتی دبیرستانی هم شرکت کردن و مسئله اصلیشون صنفی بود، مسئله اصلیشون مسئله دانشجویی بود. من هفته پیش در شهر رنز در یک سمیناری بودم در مورد وضعیت دانشجوی خارجی در فرانسه، تمام سندیکای دانشجویی دعوت کرده بودن، انجمن بزرگ دانشجویان دعوت کرده بودن، تمام بحث دو روزه ما محققین بین مسئولین وزارت علوم فرانسه و بین جنبش‌های دانشجویی این بود که چجوری ما میتونیم وضعیت دانشجوی خارجی را بهبود ببخشیم. یک کلمه بحث سیاسی نبود. من میفهمم که در فرانسه این بحث‌ها را احزاب انجام میدن، ولی این جنبش‌ها به این دلیل وجود دارند، محبوبیت و مقبولیت دارن بین دانشجوها، که میتونن مسائل روزمره و مرموس دانشجو را به طور صادقانه بیان بیان بکنن بدون اینکه پشت سرش بهره برداری سیاسی بخوام بکنن. یونف که بزرگترین سندیکای دانشجویی فرانسه است و چپه، یک کلمه علی دولت حرف نزد در این کنگره دو روزه. همش بحثش این بود که چجوری باید قوانین عوض بشن، چجوری باید امکانات بیشتری در اختیار دانشجوی خارجی قرار بگیره، چرا باید بین دانشجوی خارجی و دانشجوی فرانسوی فرق نباشه و چیزهای دیگه. جنبش دانشجوی ایران اگه بخواد رشد کنه، اگه بخواد مردمی بشه، اگه بخواد پا بگیره بین دانشجوها، باید به طور صادقانه بپردازه به مسائل دانشجویی و اون روزی که این سندیکا قدرت داشته باشه اون وقت وزن سیاسیش رو هم خواهد داشت. استاد دانشگاه ایران الان بعد از این یه سال اخیر اینقدر دچار خودسانسوری و محدودیت شدن به خاطر فضای کنونی، نمیدونن که آیا فردا اخراج میشن از دانشگاه نمیشن. برای من این موضوعات خیلی مهمیه که میتونه دانشجو رو به حرکت در بیاره، همونطوری که میتونه استادا رو با اونا همراه بکنه.
آقای مؤمنی، تو جمع‌بندیتون احتمالات فعالیت‌های دانشجویی هم آقای پیوندی مطرح کردن هم قبلش آقای کلباسی، در نظر بگیرین که تا چه حد میشه که عملی بشه، توضیح بدید.
همونگونه که دوستان تاکید داشتن، دانشگاه‌های ایران به دلیل مطالبات، خواسته‌ها و مشکلات و مزایقی که بر اونها حاکم هست، بایستی بپذیرن که هم اساتید و هم دانشجویان اولویت اساسی خودشون رو در پیگیری مطالبات صنفی دانشگاه و دانشجویی قرار بدن. زمانی که دانشجو در دانشگاه‌های ایران از حق آزادانه تحصیل برخوردار نباشه و زمانی که امکان فعالیت برش وجود نداشته باشه، خب طبیعی است که نمیتونه مدعی باشه که از حقوق بشر، از حقوق شهروندی و از حقوق سایر اقشار و جنبش‌های اجتماعی دفاع می‌کنه. به نظر می‌رسه آنچه که اولویت فعالیت دانشجویی باید باشه و در چشم‌انداز آتی این جنبش باید مورد مداوه و اهتمام جدی قرار بگیره، همین پرداختن به مطالبات و خواسته‌های صنفی دانشجویی هست. در کنار این مسئله بایستی پیوند و ارتباط خودش رو با سایر جنبش‌های همسایه جنبش دانشجویی نظیر جنبش کارگری، زنان و معلمان برقرار کنه و طبیعی است که در نتیجه اتحاد و انسجام جنبش‌های اجتماعی هست که میتونیم جنبش اجتماعی عمومی قوی و موثر و کارآمدی داشته باشیم. و تا زمانی که دانشجویان فکر نکنن به واسطه کوچکترین تحرک سیاسی با مشکل عدم تحصیل و مشکل تعلیق مواجه میشن، خب طبیعی است که جنبش دانشجویی فعال نخواهد بود و در کنار اونم جنبش اصلاحات احیا نمیشه. مختصر من خدمتتون بگم جنبش دانشجویی بایستی در برنامه‌های خودش بازگشت به دانشگاه و ترمیم و رابطه خودش با بدنه دانشجویی رو در دستور کار قرار بده و در کنار اون میتونه زمینه‌ساز بازگشت مجدد جریان تحول خواهی در عرصه عمومی و تحمیل اون به ساختار قدرت باشه و تا زمانی که ماهیت ساختار قدرت بسته باشه و غیر دموکراتیک باشه، ماهیت انتقادی و اعتراضی و دموکراسی خواهی در دانشجویی هم ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم که بشه از طریق توانمندسازی نیروها بار دیگر شاهد اوجگیری جنبش دانشجویی ایران باشیم و بنابر اون مرجعیتی که از صفحه افکار عمومی به جنبش دانشجویی داده شده و اعتمادی که به این جنبش به دلیل ویژگی‌ها و مؤلفه‌های دانشجویی داره، این جنبش در آینده چشم‌اندازهای روشن و افق‌های روشنی رو می‌تونه برای رسیدن جامعه ایران به دموکراسی و گذار مسالمت‌آمیز ایران به سمت دموکراسی تأثیر ببخشه.
آقای کلباسی، شما ما یا به افق آینده اینچنین امیدوارید و اون وقت فعالیت‌ها رو چجوری در ارتباط می‌بینید با دانشجویی که در خارج از کشور هستن که خود شما اونجایین؟
من معتقدم هر امیدواری بسته به شرایط و فعالیت خود ما داره. من فکر می‌کنم جنبش دانشجویی تونه خیلی چیزا یاد بگیره از همین حرکت اخیری که سندیکای شرکت واحد انجام دادن. مثلا دست بزرگی که میشه گرفت اینه که خیلی هم بهشون فشار اومده، آیفون دوباره در زندان هست، ولی یک کلمه حرف سیاسی از این جمع ندیدید و در فضای سیاسی کارشون تاثیر گذاشت. به مراتب بیشتر همراهی جامعه که درگیر مسائل سیاسی اونقدر نبوده رو به همراه داشتن، به خاطر اینکه تگیری یک خواسته خیلی پایه‌ای سنفی رو می‌کردن و همین کافیش بود که هم در سطح بین‌المللی خبرش بپیچه، هم در ایران همراهی ایجاد کنه بین مردم، هم جنبش دانشجویی رو یه مقداری به حرکت بیاره. به نظر من این خیلی تجربه خوبی بود از این جهت که می‌بینیم که میشه با تأکید به مسائل صنفی در خیلی از فضاها تاثیر گذاشت. بازش جدی مسائل صنفی به نظر من راه برون رفت ما هست از این وضعیت. در تجمع روز پنجشنبه در دانشگاه تهران حتی یک شعار صنفی هم داده نشد. نشون میده که ما هنوز حتی در درون جنبش دانشجویی تصمیم نگرفتیم عملاً به حرفایی که می‌زنیم عمل کنیم و این خیلی افق روشنی نیست، مگر اینکه این فضا تغییر کنه. ما بیشتر علاقمند به اون هیجان گذرا هستیم تا یه کار مداوم. و این رو من حتی بهتون بگم که تجربه خود من در 4-5 سال گذشته در تورنتو، آقای مؤمنی میدونن، بقیه هم میدونن، دانشگاه تورنتو یکی از فعال‌ترین دانشگاه‌هایی بود که دانشجویان ایرانی درش تقریباً هماهنگ با بچه‌های ایران فعال بودن. از 5-6 سال پیش به خصوص ما 3 سال پیش جمعیت قریب به 800 نفر رو جمع کردیم در یه سالن و به یاد بود 18 تیر سال 78، ولی همه اون اتفاقات هم هیجانش از دست داده و اون همراهی رو از دست داده و خیلی کمتر شده و می‌بینیم که خیلی از دانشجوهای اینجا الان مشغول فعالیت‌های خیلی جدی صنفی هستن، از جمله دوستانی که خیلی درگیر مسائل سیاسی بودن امروز درگیر تبادل متخصصین با ایران هستن. به این نتیجه رسیدن که تاثیرگذاریشون در بلند مدت از این طریق خیلی بیشتره. نیاز به تغییر در دید داریم و نه به این معنا که سیاسی نباشیم، ولی اجازه بدیم که اگر هم می‌خوایم تغییر بدیم از درون تغییر بدیم، روابط خودمون رو تغییر بدیم و دانشگاه رو تغییر بدیم.
آیه پیوندی، از نظر شما با توجه به چالش‌هایی که خودتون مطرح کردین پیش روی فعالیت‌های دانشجویی هست، چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید؟
نکته امیدوار کننده به نظر من در فعالیت های دانشجویی کنونی، وقتی من مقایسه میکنم با دوره خود ما یا با الان اروپا، اینه که این جنبش اندیشه‌ای که دنبالش هست ارتباط داره با دموکراسی و حقوق بشر و این نکته مثبت. ما دنبال همچی تفکری و همچی فرهنگی نبودیم. ما فقط می‌خواستیم انقلاب بکنیم و ما می‌خواستیم اهداف ایدئولوژیک خودمون رو عملی بکنیم و دموکراسی اون موقع حتی برای ما وسیله بود، همونجور که کار صنفی برای ما وسیله بودن. الان این جنبش به نظر من ویژگی مثبتی که داره اینه که حالت ایدئولوژیک و بسته ما رو نداره، چون ما با اینکه نیت داخلی و پاکی داشتیم ولی اساساً هدفایی که دنبال می‌کردیم هدف‌های دموکراتیک نبودن و نتیجه خوبی هم نمی‌داد اگر این جنبش به نوعی در قدرت تاثیرگذار می‌شد. یعنی زیاد به نظر من فرق اساسی شاید نمی‌کرد مثلا با انجمن‌های اسلامی که بعداً در جریان انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها اون کارا رو کردن. اون چیزی که می‌تونه فقط جای امیدواری باشه اینه که مجموعه شرایط فعلی ما رو برگردونه به این که کوشش بکنیم جنبش دانشجویی واقعی، مردمی و توده‌ای به وجود بیاد. به تمام تجربه‌های دنیا نگاه بکنیم ببینیم که اونجاهایی که جنبش‌های کارگری، جنبش‌های معلمی، جنبش‌های دانشجویی تونستن تاثیرگذار باشن، اونجاهایی بودن که اینها تونستن اصالت داشته باشن در اون حوزه‌ای که فعالیت می‌کنن. وقتی میگم اصالت داشتن یعنی در ارتباط با هدف‌های دانشگاه و هدف‌های دانشجویی. وبلاگ‌های دانشجویی رو می‌خونم در ایران به طور منظم و می‌بینم که اینها با چه دقتی از مشکلات روزمره‌شون صحبت می‌کنن و با چه دید انتقادی نسبت به نوع فعالیت معلماشون، مسئولین دانشگاه، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، سمتگیری های دولت و اینا رو همه رو از زاویه های دانشجویی ببینن، از غذاشون گرفته تا سطح علمی تا آزمایشگاه تا بقیه چیزاشون یا دورنمای بیکاری براشون به خصوص برای اون رشته های کار نیست. اینا نشون میده که در ذهنیت آگاه دانشجو امروز مسائل هست، ولی این احتیاج به سازمان داره، احتیاج به نیرو داره، احتیاج به فکر داره و پیش از هر چیز احتیاج به اصالت برخورد داره در مسائل دانشجویی، برای اینکه ما بتونیم بالاخره در ایران یک جنبش دانشجویی اصیل به وجود بیاریم و این جنبش باید بتونه خودش رو با جنبش‌های دانشجویی مشابه خودش در کشورهای دیگه و به خصوص در اروپا و یا در منطقه مثلا با هند یا کشورهایی که درشون تجربه دموکراسی زیاد وجود داره یا در ترکیه کنونی، اینا رو باید بتونن با هم دیگه مربوط بکنن، برای اینکه اعتبار بین‌المللی جنبش‌های دانشجویی میتونه در واقع یه نوعی برای اونها بیمه باشه در مقابل فشارهایی که دولت براشون بره. اون خوشبینی زیاد آقای مومنی رو ندارم، ولی همزمانم بالاخره ما چاره جز اینکه تا حدودی خوشبین باشیم نداریم، برای اینکه وگرنه در واقع زندگی تیره و تار و خلاص تلخ و خیلی غیر قابل تحمل میشه.
بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های دانشجویی در ایران. با سپاس